8 صبح تهران است و 5:30 دقیقه بامداد به وقت پراگ. شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید، برنامه‌ای که رأس ساعت 7 بامداد به وقت تهران هر صبح میتونید بشنوید و ببینید. یک ساعت و نیم برنامه خبری و گزارشی در حوزه‌های مختلف از هنر تا سیاست و فرهنگ و ورزش و غیره. با من مهرداد قاسم‌فر در یک ساعت گذشته همراه بودید. در 30 دقیقه پیش رو هم در کنار شما خواهیم بود. دعوت میکنم که همچنان با این برنامه بمانید. و اما پیش از این که گزارش های این بخش رو بشنویم، بریم اون مشروع خبرها رو از همکارم شاهین بشیری بشنویم.
با سلام دوباره. معاون وزیر خارجه سوریه میگوید حمله اسرائیل به این کشور به مثابه اعلان جنگ است. فیصل المقداد، معاون وزیر خارجه سوریه، روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN افزود سوریه در زمان مناسب به این حمله اسرائیل پاسخ خواهد داد. هیئت دولت سوریه نیز اعلام کرده حمله اسرائیل وضعیت منطقه را خطرناک‌تر کرده است. کمیته مستقل تحقیق سازمان ملل میگوید به شواهدی دست یافته که احتمال میدهد مخالفان دولت سوریه از گاز اعصاب سارین در نبردها استفاده کرده باشند. به گزارش رویترز، کارلا دل پونته، عضو کمیسیون مستقل تحقیق سازمان ملل، گفته است این کمیسیون هنوز نتوانسته شواهدی مبنی بر استفاده دولت سوریه از سلاح‌های شیمیایی پیدا کند. دولت سوریه و شورشیان این کشور یکدیگر را متهم به استفاده از تسلیحات شیمیایی در 3 نوبت مختلف می‌کنند. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته است که حضورش در انتخابات ریاست جمهوری بدون موافقت آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نتیجه معکوس در پی خواهد داشت. آقای هاشمی روز یکشنبه در دیدار با جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران با اشاره به اینکه باید شرایط را ارزیابی کند که آیا نیازی به حضور او هست یا نه، گفته است پیش از آمدنش حتما باید با رهبر جمهوری اسلامی صحبت کند. انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است 24 خرداد ماه برگزار شود. نخستین جلسه دادگاه مهدی هاشمی به دلیل موافقت دادگاه با درخواست مهلت وی روز یکشنبه برگزار نشد. آقای هاشمی و همراهانش از ارائه توضیحات بیشتر در این زمینه خودداری کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، دادگاه مهدی هاشمی صبح روز یکشنبه 15 اردیبهشت به ریاست ناصر سراج و با حضور فائزه هاشمی، مهدی هاشمی و محمود علیزاده طباطبایی وکیل پرونده آغاز شد و کمتر از یک ساعت پس از ورود متهم به پایان رسید. دختر آقای علیزاده که پیشتر به همراه پدر وکالت پرونده آقای هاشمی را بر عهده داشت، پس از پایان جلسه دادگاه به خبرنگاران گفت که در این جلسه از دادگاه تقاضای استمهال شد که با این درخواست موافقت شده است. کاربران اینترنت میگویند که دسترسی به فیلتر شکن‌ها و VPN‌ها در ایران از روز شنبه با اختلال شدید همراه بوده است. برخی این اختلال‌ها را به پروژه اینترنت ملی و برخی به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری نسبت می‌دهند. شماری از کاربران اینترنت در ایران به رادیو فردا گفتند که فیلتر شکن‌ها هر چند دقیقه یک بار دچار قطعی می‌شود و در این حال افزودند که از طریق VPN‌ها هم نمی‌توان به سایت‌های مختلف دسترسی پیدا کرد. در شبکه‌های اجتماعی مختلف نیز برخی از کاربران به مسئله مسدود شدن دسترسی به فیلتر شکن‌ها و VPN‌ها در ایران پرداختند. مجلس لیبی روز یکشنبه تصویب کرد که مقام‌های رسمی شاغل در دولت معمر قذافی از اشتغال در دولت جدید این کشور منع شوند. نشست روز یکشنبه مجلس لیبی پس از چند روز اعتراض شبه نظامیانی برگزار شد که خواستار تصمیم گیری سریع‌تر نمایندگان در این زمینه بودند. این شبه نظامیان در سقوط رژیم معمر قذافی نقش مهمی داشتند. بنابر گزارش‌ها قانون جدید می‌تواند موجب عزل تعدادی از رهبران فعلی لیبی از جمله علی زیدان، نخست وزیر فعلی و دیپلمات پیشین در دوران معمر قذافی شود. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل نسبت به گسترش جنگ سوریه پس از حمله اسرائیل به اهدافی در نزدیکی دمشق هشدار داد. بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، حمله روز یکشنبه اسرائیل به مواضعی در این کشور را محکوم کرد و آن را کمکی به القاعده خواند. وی افزود این حمله باعث شد امکان رخ دادن هر گونه وقایع احتمالی مهیا شود. اسرائیل در نخستین ساعات بامداد یکشنبه مرکزی نظامی را در حومه دمشق مورد حمله قرار داد. عموی تمرلن سرناریف مظنون واقعی بمبگذاری ها در بوستون که طی درگیری با پلیس کشته شد، مسئولیت انجام مراسم مذهبی بر جسد برادرزادش را پذیرفت. روسلان سارنی یه روز یک شنبه به همراه سه مرد دیگر در محل انجام مراسم تدفین در شهر ماساچوست که جسد تمرلن سرنایف آنجا نگهداری می شود حضور یافت تا جسد برادرزاده 26 سالش را مطابق سنن اسلامی شستشو دهد. مسئول مرکز مراسم تدفین شهر ماساچوست گفته نتوانسته در این شهر گورستانی بیابد که اجازه دهد تمرلن سرنایف در آنجا دفن شود، ولی چند پیشنهاد از ایالت‌های دیگر دریافت کرده است که اجازه دفن وی را می‌دهند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه حمله به یک مرکز نظامی در دمشق را که گفته می‌شود با موشک‌های اسرائیلی هدف قرار گرفته‌اند محکوم کرد. همزمان فرمانده نیروی زمینی ارتش از آمادگی برای آموزش سربازان سوری خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای مهمانپرست گفته که حمله اسرائیل به سوریه برای ایجاد بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه است و از کشورهای خاورمیانه خواسته است تا به گفته وی با درایت در مقابل این تجاوزات بایستند. و خبر آخر، اینکه آزمایش یک موشک بالستیکی فرانسه با عدم موفقیت روبرو شده است. مقام‌های نظامی فرانسه روز یکشنبه اعلام کردند که این موشک دوربرد پس از شلیک از یک زیردریایی بر روی سواحل بریتانی در فرانسه منهدم شد.
سپاسگزارم از شاهین بشیری که ما رو در جریان آخرین خبرها ایران و جهان قرار داد. و اما همونطور که شنوندگان رادیو فردا میدونن، ما در مدتی است که به مناسبت انتخابات ایران روزانه آخرین خبرهای انتخاباتی رو به آگاهی شما میرسونیم. علیرضا کرمانی همکارم این برنامه رو تهیه و اجرا میکنه. آخرین خبرهای انتخاباتی رو هم اکنون از زبان علیرضا کرمانی دنبال کنیم.
تا انتخابات 92
گمانه زنی درباره آمدن یا نیامدن اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، نگرانی بزرگان اصولگرا از پرشماری کاندیداهای این جناح و حرف و حدیث دوروبر اسفندیار رحیم مشایی نامزد احتمالی جناح دولت همچنان داغ‌ترین خبرهای انتخاباتی در روز یکشنبه بود. محمد رضا عارف، معاون اول محمد خاتمی در دولت اصلاحات و یکی از نامزدهای اصلاح طلب، روز یکشنبه در هتل سیمرغ تهران نشست خبری داشت. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای عارف در این نشست خبری گفته تلاش کردیم اجماع حول آقای خاتمی را دنبال کنیم. محمد رضا عارف افزوده خبر خوش من هم در مورد اجماع است. خبرگزاری فارس هم از نشست خبری محمد رضا عارف گزارش می‌دهد این نامزد احتمالی اصلاح طلبان گفته آقای خاتمی به هر جمع‌بندی برسند من عمل می‌کنم و اگر آقای هاشمی رفسنجانی هم در دقیقه 93 اعلام آمادگی کردند به نفع وی کنار می‌کشم. اما وبسایت خبری الف نزدیک به احمد توکلی روز یکشنبه خبری اختصاصی نوشت و آن اینکه هاشمی و خاتمی بنا دارند با هم ثبت نام کنند، هر دو در یک روز و یک ساعت، و آنگونه که سایت الف میگوید محمد خاتمی اگر رد صلاحیت هم نشود به نفع هاشمی کنارگیری میکند. وبسایت الف منبع خبر خود را معرفی نکرده، اما میگوید این خبر را از ستاد محمد خاتمی به دست آورده. اما در حالی که جمعی از فعالان سیاسی اصفهان روز یک شنبه در نامه‌ای از اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی خواستند که پا به صحنه بگذارند، یک روز پیش از آن محمد خاتمی در پاسخ به دعوت مشابهی از سوی صنعتگران گفته بود تا وقتی که موسوی و کروبی در حصر هستند و نیروهای ارزنده فراوانی در زندان و محدودیت، می توانم خودم را راضی کنم که در عرصه مسئولیت اعلام آمادگی کنم؟ محمد خاتمی همچنین اضافه کرده اعتماد بین دولت و ملت از دست رفته و در صورتی این اعتماد دوباره زنده خواهد شد که تفاهمی در سطح بالا باشد و بدون اینکه رهبری بخواهد مشکلات حل نخواهد شد. خبرگزاری مهر به نقل از وبسایت خبری اروم نیوز آورده آقای مشایی در واکنش به احتمال نامزدیش گفته: بنده در حد و اندازه های ریاست جمهوری و این حرف ها نیستم. این در حالی است که یک روز پیشتر برخی وبسایت‌های خبری از قول او آورده بودند که گفته صلاحیتش در آسمان‌ها تایید شده و امام زمان شرایط را به گونه‌ای پیش خواهد برد که کسی نتواند او را رد صلاحیت کند. در جناح اصولگرا خبرها همچنان سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های پرشمار نامزدهای این جناح با رسانه‌های داخلی است و هنوز هم خبری از کاهش شماره نامزدها به گوش نمی رسد. روز یک شنبه خبرگزاری مهر از قول رئیس ستاد انتخابات غلام علی حداد عادل خبر داد که آیت الله مهدوی کنی، یکی از بزرگان اصولگرا، از به وحدت نرسیدن نامزدهای اصولگرا نگران است.
علیرضا کرمانی گزارش میداد. و ما در ادامه بشنویم تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان رو که بر روی پیامگیر صوتی رادیو فردا گذاشتیم.
این حملاتی که به آقای رفسنجانی میکنن دلیل ضعف خامنه‌ایه، چون تصدیش
به نظر من تنها کسی را نجات میده آقای خاتمیه.
انتخاب آقای فلان و بهمان همه بازیه، بازی کردن با مردم ایرانی. رأی ما یعنی تایید کشتار و شکنجه و فقر، عقب ماندگی، یعنی ظلم و دزدی و غارت ایرانمون.
آقای محمد خامنه‌ای تا دیروز کجا بودن؟ اون آقا نمیدونه بازار چه خبره. بیاین ببینید تو بازار پرتقال شده کیلو 7000 تومان، سیب شده کیلو 7000 تومان، گوشت شده کیلو 30000 تومان. این آقا چه کاره مملکت است؟ کجای مملکت بود ایشون؟ با آقای هاشمی توهین میکنه، با آقای خاتمی توهین میکنه. چرا این انقدر آقای هاشمی میترسن؟ اینا هرچی دارن از آقای هاشمی دارن و آقای خاتمی و آقای هاشمی رو مردم دوست دارن تو کشور ما. از استان مازندران شهرستان گلگاه زنگ زدن.
آقای محمد خامنه‌ای، ملت ایران می‌خواهند به آقای هاشمی رأی بدهند چون عامل آمریکا است، عامل روس نیست، عامل چین و اینها نیست.
به نظر من اگه رأی بده خائنه.
من تعجب میکنم این سران مملکت ما یه سریالی به نام انتخابات جلا میدازن، این مردم چقدر پیشو میگیرن، همه میان نظراتشونو میدن. آقا اینا تمام سریالیه برای برگزاری یک انتخابات پرشکوه. مشکل اصلی مملکت ما اقتصاد آقا باید حل بشه.
فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید دشمنی اسرائیل که وی از آن به عنوان رژیم صهیونیستی هم یاد کرده، سرانجام به درگیری فیزیکی با جمهوری اسلامی ایران منجر خواهد شد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که محمد علی جعفری این مطلب را در حاشیه مراسم گشایش دومین نمایشگاه تخصصی توانمندی بهداری در رزم نیروهای مسلح بیان کرده. نادر صدیقی در این باره گزارش می‌دهد.
محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران بار دیگر از احتمال درگیری فیزیکی جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل سخن گفته است. به گزارش ایسنا خبرگزاری دانشجویان، آقای جعفری گفته است که دشمنی اسرائیل نهایتاً به درگیری فیزیکی ختم خواهد شد. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیشتر نیز در چند مورد سخنان مشابهی ایراد کرده و از جمله در روز اول مهر ماه سال گذشته گفته بود که جنگ روی خواهد داد، اما زمان و محل آن روشن نیست. محمد علی جعفری روز شنبه در مراسم گشایش دومین نمایشگاه توانمندی‌های بهداری نیروهای مسلح گفته است که نیروهای مسلح و به ویژه سپاه پاسداران از توانمندی‌ها، تجهیزات و تجربه 8 سال دفاع مقدس در عرصه‌های سخت افزاری و نرم افزاری برخوردار است و اگر کاری را شروع کردند نقطه نابودی و اتمام ماجرای آنهاست. هوشنگ حسنیاری استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا در این زمینه میگوید
اسرائیل نسبت به ایران در زمینه‌های مختلف به عنوان نمونه توان هوایی، نیروی هوایی در زمینه توان موشکی، دفاع ضد موشکی، توانایی دریایی و به طور کلی فناوری نظامی از قدرت بسیار بسیار بالایی برخوردار هست در مقایسه با کشوری نظیر ایران. اگر نگاه بکنیم به حوادث چند روز گذشته در منطقه خاورمیانه، اسرائیل خیلی راحت برای چندمین بار تأسیسات نظامی رو در سوریه بمباران میکنه بدون اینکه مشکلی نیروی هوایی و یا ضد هوایی سوریه برای هواپیماهای اسرائیلی ایجاد بکنن. در کنار توان نظامی متعارف اضافه کنیم توان هسته‌ای اسرائیل رو.
به گزارش ایسنا، فرمانده کل سپاه پاسداران همچنین معتقد است که کسی جرأت حمله به ایران را ندارد، ولی اسرائیل که وی از آن با عنوان لکه ننگ و غده سرطانی نام برده با جمهوری اسلامی سر جنگ دارد، اما اینکه کی جنگ رخ دهد معلوم نیست. آیا در چشمانداز تنش بین دو دولت ایران و اسرائیل آتش جنگی دیده می شود؟ هوشنگ حسنیاری، کارشناس امور نظامی:
در زمانهای پرتنش معمولاً طرفین یک مسئله اول به زورآزمایی لفظی می‌پردازند و برای اینکه تأثیر روانی بگذارن هم بر مردم خود هم بر مردم کشور مقابل و هم در نهایت نشان بدهند که در این زمینه کوتاه نخواهند اومد. منتها چیزی که مهم هست این است که در این شرایط ممکن هست که یکی از طرفین در محاسبات خود دچار اشتباه بشه و جنگی شروع بشه و در این مورد هم به نظر من ایران به دنبال جنگ با اسرائیل نیست، به خاطر اینکه در شرایطی نیست به چنین امری دست بزنه و همینطور شرایط جهانی چندان مطلوب موضع ایران نیستند.
با این حال محمد علی جعفری وقوع جنگ را همچنان قطعی می داند و بر آمادگی سپاه پاسداران برای مقابله تاکید می کند. او گفته است اگر اسرائیل کاری را شروع کرد نقطه نابودی و اتمام ماجرای آنهاست. حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی، تصویر یک درگیری نظامی احتمالی بین ایران و اسرائیل را چنین ترسیم می‌کند:
در صورتی که درگیری بین ایران و اسرائیل پیش بیاد، به باور من سایت‌های هسته‌ای ایران جزء هدف‌های اولیه و اصلی اسرائیل خواهند بود. بعد از آن اسرائیل به باور من سعی خواهد کرد که واکنش ایران رو کمتر بکنه و یا از بین ببره. برای این کار به احتمال زیاد مراکز نظامی، سیستم فرماندهی و کنترل و بسیاری از هدفهای دیگر رو مثل کارخانه‌های تسلیحات و غیره رو هدف قرار میده. منتها اسرائیل محدودیت‌هایی نیز داره برای نفوذ به ایران و به طور کلی حملات اسرائیل کارایی لازمه رو داشته باشه که اسرائیل به هدف نهایی خودش بتونه برسه.
محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، معتقد است که انقلاب اسلامی با شتاب به سمت اهدافش حرکت می‌کند و این امر برای اسرائیل و متحدانش قابل تحمل نیست و بالاخره روزی آنها شرایط جنگی را به وجود خواهند آورد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. محمود احمدی نژاد در شهر ارمیه از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای کاهش یارانه‌ها انتقاد کرد و گفت هیچ کس نمی‌تواند یک ریال از یارانه مردم را کم کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمود احمدی نژاد دولت خود را در اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها موفق دانست و تأکید کرد که اگر تحریم ها و بازی با ارز را کنار بگذاریم، با اجرای کامل طرح هدفمندی یارانه ها هیچ فقیری در کشور باقی نمی ماند. جزئیات بیشتر رو در گزارش رضا ولیزاده بشنوید.
محمود احمدی نژاد به شهری رفت که کمتر از 6 ماه پیش نادر قاضی پور نماینده این شهر یعنی ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفته بود دولت اگر 1000 تومان به مردم بدهد 10000 تومان از جیب آنها بر می دارد و بهتر است به جای افزایش یارانه ها قیمت کالاها را کنترل کند. این انتقاد را علاوه بر نماینده ارومیه عده دیگری از نمایندگان اصولگرای مجلس از جمله محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم مطرح کرده بودند. آقای باهنر دی ماه سال گذشته در صحن علنی مجلس گفت دولت 50000 تومان به مردم یارانه می‌دهد و 80000 تومان از جیب آنها بر می‌دارد. اما محمود احمدی نژاد روز یکشنبه در سفر استانی خود به شهر ارومیه در پاسخ به منتقدان نوع اجرای طرح هدفمندی یارانه ها گفت فردی هم گفته که دولت 45 هزار تومان یارانه به مردم داده ولی 90 هزار تومان از جیب آنها برداشته است. در حالی که باید به او گفت دولت چنین مبلغی را از جیب مردم بر نداشته، شاید شما برداشته اید. رئیس دولت دهم همچنین افزود برخی قبل از اجرای هدفمندی یارانه ها معتقد بودند اجرای این طرح 500% تورم به دنبال دارد، اما همه دیدند که تنها 5-6% تورم ایجاد کرد. اشاره محمود احمدی نژاد به سخنان 5 سال پیش محمد باقر نوبخت، معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که گفته بود تورم ناشی از آزادسازی قیمت‌ها و اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها 550% تورم به دنبال خواهد داشت. اما یکی از پیشبینی‌های تورم ناشی از طرح هدفمندی یارانه‌ها درست از آب درآمد. محمد رضا خباز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 2 سال پیش گفت تورم تا سالگرد هدفمندی یارانه‌ها به 40% می‌رسد. و روز یکشنبه بانک مرکزی نرخ تورم فروردین امسال را نزدیک به 40%، یعنی دقیقاً 38.7% اعلام کرد. آقای احمدی نژاد در سخنان امروزش در پاسخ به کسانی که به گفته او گفتند اگر طرح هدفمندی یارانه‌ها به طور کامل اجرا شود بنزین به لیتری 7000 تومان خواهد رسید، گفت اگر دولت 100% هدفمندی یارانه‌ها را هم اجرا کند بنزین لیتری 2000 تومان خواهد شد. اکنون در حالی که آقای احمدی نژاد میگوید هیچ کس نمیتواند 1 ریال از یارانه مردم را کم کند، محمد رضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها روز یکشنبه در نشستی خبری اعلام کرد که در صورت موافقت نکردن مجلس با افزایش منابع هدفمندی یارانه ها رقم یارانه پرداختی به مردم به 31000 تومان کاهش خواهد یافت.
رضا ولیزاده گزارش میداد. رئیس انجمن مددکاران ایران از کاهش بی‌سابقه آمار ازدواج در ایران خبر داده. او در گفتگوی با خبرگزاری مهر با استناد به آمارهای اداری سازمان ثبت اسناد کشور گفته که در سال 1391 آمار ازدواج‌ها 9.5% کاهش و طلاق 6% افزایش یافته است. شیرین فامیلی در گفتگوی با منصوره شجاعی پژوهشگر مسائل زنان از او می‌پرسد چه اتفاقی افتاده که یک بار آمار ازدواج این چنین کاهش یافته؟ منصوره شجاعی:
این عواقب زندگی در یک جامعه که ثابت نیست، یک جامعه که پایه‌های این جامعه کلاً متزلزل شده، که انگیزه زندگی، امید کمرنگ میشه، آینده اقتصادی جوان‌ها تأمین نیست، بیکاری داره بیداد میکنه، گرونی داره بیداد میکنه، مسئله مسکنه و برای ازدواج یک چیزای ابتدایی لازمه. پایه همه اینا، اصل همه اینها مسئله اقتصادیه و از نظر اقتصادی چون تو فشار هستن نمیتونن برنامه ریزی بکنن. در کنار مسئله اقتصادی، ناامنی هایی که توی جامعه وجود داره، یعنی مردم حتی عادی ترین برنامه ریزی زندگیشون رو مجبورن مبتنی کنن به اینکه آیا حمله خواهد شد یا نخواهد شد، اینکه آیا انتخابات چه کسی میاد یا چه کسی نمیاد. یعنی اصلا برنامه ریزی زندگی مردم مبتنی شده به برنامه های کلان و این برنامه های کلان چون هیچ گونه چشمانداز روشنی برای مردم ایجاد نکرده، خب طبیعتاً استراتژی های زندگی هم تحت شعار اون قرار میگیره.
به نظر شما اینکه بخشی از جامعه جوان ایران تصمیم گرفتن که ازدواج نکنن، این اقدام، این تصمیم گیری و انتخاب میتونه یک حرکت مثبت باشه یا منفی؟
ببینید، اصولا تصمیماتی که افراد در رهایی کامل میگیرن با تصمیماتی که از سر اجبار میگیرن متفاوته. توی جامعه های غربی اینکه آمار ازدواج میاد پایین دلیل ناهنجاری های زندگی نیست، این دلیل شرایط بد اقتصادی نیست. این تغییریه که در جامعه ایجاد میشه، توی یه دوره کوتاه به این نتیجه ممکنه برسن، به این تصمیم برسن که نیازی به این کار نیست، در واقع روند زندگیشون اون رو به اینجا میرسونه و بعد هم ممکنه اینها تجربه بشه و دوباره برگردن. کما اینکه الان مثلا اهمیت تشکیل خانواده و بودن در محیط خانواده خیلی بیشتر شده به نسبت دهه های قبل توی اروپا. اما اتفاقی که تو جوامع بسته و یا جوامع تحت فشار مثل جامعه ایران میفته، این از سر انتخاب نیست، این از سر رهایی نیست. تاکتیک ها اصولا به ابتکار نیست، به اجباره که اتفاق میفته. یعنی وقتی تو چه در نهاد خانواده چه به عنوان آدم مجرد اصولا هیچ گونه اهرم حمایتی از جانب نهادهای مسئول، از جانب دولت متوجه تو نمیشه، طبیعتا تو فکر میکنی که تا زمانی که یک نفری شاید راحت‌تر گلیم تو از آب بکشی بیرون.
خانم شجاعی، مسئله کاهش بیش از 9% ازدواج در سال گذشته تا چه حد میتونه با مسئله تشویق دولت به زاد و ولد بیشتر به دلیل کاهش جمعیت ایران ربط داشته باشه؟
کاهش جمعیت و یا پیری جمعیت اتفاقا تو ایران دیده نمیشه و این که داره اون رو میگه به نظر من سیاست‌های دیگه‌ایه. ریشه این قضیه رو توی محدود کردن زندگی و فعالیت‌های زنان می‌بینم. ببینید، مثلا بحث کنترل موالید درست همزمان اتفاق میفته با بحث تفکیک جنسیتی دانشگاه و یا سهمیه‌بندی جنسیتی دانشگاه، درست همزمان اتفاق میفته با قانون گذرنامه، با لایحه خانواده. یعنی برای اینکه این تصمیم هست پشت این قضیه که زنان در واقع از جامعه حذف بشن، برگردن داخل خونه ها و این زاد و ولد اتفاق بوده. در حالا شما ببینید آمارهای علمی، آمارهای دقیق، کشور ما دچار بحران کاهش جمعیت و یا پیری جمعیت نیست، نشده. ما دچار این مشکلی نیستیم و این سیاست دیگه پشتشه.
گفتگوی همکارم شیرین فامیلی بود با منصوره شجاعی. از روز یک شنبه به مدت 3 روز شهر بوداپست پایتخت مجارستان شاهد برپایی 14th مجمع عمومی کنگره جهانی یهودیان است. این کنگره هر 4 سال یک بار غالباً گرد همایی خودش رو در شهر بیت المقدس برپا میکنه، ولی این بار به خاطر شدت گرفتن حرکت های یهود ستیزی در مجارستان مجمع عمومی خودش رو در بوداپست برگزار کرده. بشنوید از شهرام میریان.
برای اولین بار است که کنگره جهانی یهودیان با پیشینه‌ای 77 ساله مجمع عمومی خود را در یک کشور اروپای شرقی برپا می‌کند. به نوشته روزنامه‌های آلمان، علت اصلی را می‌توان در پررنگ‌تر شدن گرایش‌های یهود ستیزی در مجارستان جستجو کرد، به طوری که حتی روز شنبه این هفته، یک روز پیش از گشایش گردهمایی 3 روزه کنگره جهانی یهودیان در شهر بوداپست، حدود 1000 تن از هواداران حزب راستگرای افراطی مجارستان با نام جوبیک در مرکز این شهر علیه یهودیان دست به تظاهرات زدند. در همین حال رونالد لاودر، رئیس کنونی کنگره جهانی یهودیان، هم در گفتگو با روزنامه آلمانی تاگس شپیگل، ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان را متهم کرده طی 3 سال گذشته که به این سمت انتخاب شده، اقدامهای لازم و جدی علیه اوجگیری گرایش‌های یهود ستیزی در این کشور به عمل نیاورده و همزمان از اتحادیه اروپا هم خواسته است با چشمانی باز روند یهود ستیزی در مجارستان و همچنین دیگر کشورهای اروپایی را دنبال کند. این حزب راست افراطی که تظاهرات روز شنبهش در آستانه همایش کنگره جهانی یهودیان در شهر بوداپست در اکثر روزنامه‌های آلمان بازتاب یافته، چگونه پا گرفته و چه هدفهایی را دنبال می‌کند؟ این پرسش را با وحید وحدت حق، کارشناس مسائل یهود ستیزی در اروپا، در میان گذاشتیم.
جابیک نام حزب راست رادیکال است که در مجارستان در سال 2003 شروع به فعالیت کرد و در سال 2010 17% آرا رو گرفت و انتخاب شد و در پارلمان مجارستان هم فعالیت میکنه. این حزب در واقع ماهیت تمام احزاب فاشیستی داره که در اروپا فعال هستند، یعنی هم یهود ستیزی درونش هستش، هم در واقع نفرت آفرینی به کردیای مجارستان که مجارستان کردیای زیادی زندگی میکنن.
شهرام میریان گزارش میداد. در ساعت 8:29:30 هستیم و 30 ثانیه به پایان این برنامه باقی مونده تا ساعت 8:30. برنامه صبحانه با خبر رو میشنیدید که به مدت 1.5 ساعت هر روز رأس ساعت 7 از رادیو فردا پخش میشه. ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فرداست. با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. آرزوی روزی آرام و سرشار از شادمانی رو برای همه شما شنوندگان رادیو فردا دارم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شکست از گریه لب من، بارانی باش بر این تشنه کبیرم، آهنگی باش در این خانه بپیچ، پشواکی باش از بگذشته که هیچ آهنگی نیست. در نایی که اسیرم. آوازی باش پرواز اگر نهی، هم دردی باش هم راز اگر نهی، آغازی باش تا پایان نپذیرم. لبخندی باش در روز و شب من، در هم شکست از گریه لب من، بارانی باش بر این تشنه کبیرم. آهنگی باش در این خانه بپیچ، پشواکی باش از بگذشته که هیچ، آهنگی نیست در نایی که اسیرم. از سوی تو چون پیراهن تو آغشته شد جانم، با تن تو آغوشی باش تا بوی تو بگیرم. از بوی تو چون پیراهن تو آغشته شد جانم، با تن تو آغوشی باش، آغوشی باش تا بوی تو بگیرم.
این مجموعه ترانه های برتر رادیو فرداست در اردیبهشت ماه. یک، صبح فردا، گروه ویتار. دو، ولی نبو، رضا صادقی.
کاش یکی پیدا کن به تگه
نوارو. سه، بادبان، سیرک و کافه.
بادی و بادبانی، دلی و دریا، دلی و دریا، موجی و سودا. بادی و بادبانی، دلی و دریا، سودا.
چهار، روبرو، محسن نامجو و این دو. ایول، شهرام شب‌پره.
وای وای داره یارم میاد، دل برو دل دارم میاد، یار واسه دیوانم میاد، بس دیگه محاله، شب شب رقص و حاله.
شش، عاشقانه تنهاست، چارتار.
از نفس بی تو می هراسم، رد شو از خواب لحظه هایم، دیده شو عاشقانه تنهاست، رفت سپارم سویت اما جاده لبریز سوز سرما.
هفت، تو، فرامرز اصلانی.
همه کسم تو، هر هوسم تو، هم نفسم تو، بالو پرم تو، هم سفرم تو، بیش و بسم تو.
هشت، دوست دارم، مروارید.
دوست دارم صدای سازه.
هر شب علی لهراسبی.
گریه یه هر شب من شب عادت تنهایی، عشق تو تو دل من شده باعث رسوایی، باید تنهایی قلب دیوانه من هنوزم دوست داره، همدم گریه من شب و این در و دیواره، باید تنهایی.
ده با من قدم بزن، مهران آتش.
هر جا بری میام دلگرم و بیقرار، بی من سفر نرم تنها دیگه نزار، تو با منی هنوز عطر تو با منه، فردا داره به ما لبخند میزنه.
برای شرکت در نظرسنجی بخش موسیقی رادیو فردا و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه، شماره ترانه مورد نظرتون رو از طریق ایمیل، اسمس یا پیغام تلفنی به رادیو فردا بفرستید. نتایج این نظرسنجی هر هفته پنج شنبه در برنامه فرداهنگ اعلام خواهد شد.
ترانه برتر ماه رادیو فردا را شما انتخاب کنید.
موسیقی ایرانی خیلی دوست دارم. شما چطور؟
بله، منم دوست دارم. موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد. های جهان دانش. ماهی نابینا ناشنوا هم هست. در اعماق غارهایی که محیط زندگی ماهی‌های نابینا هستند، پیدا کردن راه از طریق حس بینایی ممکن نیست. به همین دلیل در طی سالیان دراز اندام بینایی بسیاری از جانوران ساکن غارها تحلیل رفته است. قاعدتاً میبایست حسهای دیگر این جانوران دارای قدرت بیشتری باشند، اما اکنون محققان برای نخستین بار ثابت کردند که دو گونه از ماهی نابینا که در غارهای آمریکای شمالی زندگی میکنند تقریباً به طور کامل ناشنوا هستند. از قرار معلوم این ناتوانی از نظر بیولوژی کاملاً حساب شده است. سر و صدا در این غارها معمولاً از حرکت در آب یا فرو افتادن قطره‌های آب تشکیل شده که باعث ایجاد صداهای زیر می‌شوند. قدرت این صداها با انعکاس در غار چند برابر می‌شود، اما صداهای بم جذب دیواره‌ها شده و پخش نمی‌شوند. با از دست دادن قدرت شنوایی این صداهای زیر و قوی، ماهی‌های نابینا خود را به محیطی پر سر و صدا وقف دادند تا حواس دیگر خود را بهتر معطوف شکار و فرار از دست دشمنان کنند.
این همه خطر باشو بریم سفر، به جای خودخوری بریم هوا خوری، بریم تا جنگل و رویای مخمل و بارونو بکنیم، عشقو شروع کنیم، بی حدس و احتمال بزن بریم شمال، بزن بریم شمال، بی حدس و احتمال بزن بریم شمال، بزن بریم شمال. قد منو بگیر آروم سر بزیر، کم مونده تا سفر باشو بریم سفر، بی حدس و احتمال بزن بریم شما، بزن بریم شما، بی حدس و احتمال بزن بریم شما، بزن بریم شما. باشو بریم سفر، به جای خود خوری بریم هوا خوری، بریم تا جنگل و رویای مخمل و بارون رو بکنیم، عشق رو شروع کنیم، بی حدس و احتمال بزن بریم شما، بزن بریم شما، بی حدس و احتمال بزن بریم شما، بزن بریم شما، بی حدس و احتمال بزن بریم شما، بزن بریم شما.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه، یه نقطه ساده کافیه، همینو بس. امروز هر روز رادیو فردا.
هر جوری فکر کنی سر کردم، میگو وقتی با تو هم بدبختم، من رو هر کی میدید میگو از دست رفت، آخه اینجوری نبودش این از قبل جن. آره اون منو سردم کرد، اون منو سردم کرد، آره اون منو سردم کرد، خود اون لعنتی سردم کرد.
نمیخوام بشنوم حرفاتو دیگه، فکر منو از دفع کناره، نمیخوام باشم اصلا با تو، ببین کی ضرر کرده من تو.
اما قلبم سرباز فریاد زرداد، هر جام تنها من با غمهام، اشکام هدیه به تو، به قلب سنگیت بگو گریه نکن، تازه داری عین من میشی، به خاطر زدم من قید همیچی، ولی الان به من میگی آروم باش، فقط یه لحظه جای تو جام بود کاش. داغون شدم به هم ریختم، همه یه دوستان دارن به من میگن بخندی شب تا فراموش کنی، نه شما به درد غم و گوش کنی، جوهر خودکار من مشکی شو، جهنم کردم بهشتی رو، چه میخواستیم بریم به اوج رویا، پرواز کنیم ما به دور دنیا.
نمیخوام بشنوم حرفاتو دیگه، فکر منو از صفا کناره، نمیخوام باشم اصلا با تو، ببین کی ضرر کرده من یا تو. ببین چی کار کردی که نمیخوام دیگه برگردی، واسه تو میمردم ولی تو به من خیلی بد کردی. نمیخوام بشنوم